بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الاقوا جواز بیع الارواس الطاهره التي ينتفع بها منفعه محلله مقصوده. بحث ما در چسبه های حرام به چسب با اعیان نجسه رسیده. اولین نوع از چسبه های حرام چسب با اعیان نجسه است. یکی یکی اینا رو بحث میکنیم. اعیان نجسه اولین بحث شد بول، دومین بحث غائط نجس، غائط حیوانات غیر معقول اللحم و انسان، اینا میشه عذره نجس. عرض کردیم بیع عذره نجس حرام است. به عنوان فرع الان رسیدیم به یه بحثی، درسته از موضوع بحث ما خارجه، ولی جهت تکمیل بحث این فرع رو مطرح کرده شیخ. این ارواس طاهره یعنی غائط های پاک، مثل غائط گوسفند، گاو، شتر، اینها مدفوعاتشون آیا خرید و فروشش حلاله؟ چه معمولا در رستاها خرید و فروش هم میکنن برای کود، برای روشن کردن آتش در زمستان ها، عوض نفت و عوض این وسائلی که الان گاز و اینها. ایشون میفرماید اینها چون منفعت محلله مقصوده دارند، در عرف منافعی دارند، منافع مقصود معظمیه، یعنی قابل اعتناست و حلالم هست، چون این منفعت دیگه خوردن نیست بگیم خبائث نمیشه خورد، منفعت آتش روشن کردنه، منفعت کود استفاده کردنه و اینها هم یمکن حلال حرام نیست. پس طبق قاعده و معیار جواز بی اینها جایزه. علاوه بر این در کتاب خلاف مرحوم شیخ طوسی فرموده لا خلافه، بین فقها اصلا اختلافی نیست، حتی از سید مرتضی از لا خلاف هم بالاتر، اجماعی. فرق بین لا خلاف و اجماع در این است، در لا خلاف ممکنه فقهای ساکت بودند، نظر ندادند، چه نظر مخالف چه نظر موافق، نظری نداشتن، بازم میشه گفت لا خلافه. اما اجماع ظاهرش این است همه فقها نظر دادن و گفتن جایزه. فقط یک فرد و یا دو فقیه، یکی شیخ مفید، یکی هم سلار، ظاهرا اینا قائل به حرمتن، حرمت حتی مدفوعات حیوانات حلال گوشت، مگر بول شتر، اینا بول فقط استثناء کردن، اونم بول شتر. پس حتی بول حیوانات معقول اللحم، غائط مدفوع حیوانات معقول اللحم و بیعشون حرام میدونن. شیخ میگه خب مستند اینها چی میتونه باشه؟ میگه من جز یه آیه و دو حدیث غیر از این مستندی برای این فتوا نمیدانم. آیه یحرم علیهم الخبائث باشه، چه خدای متعال میفرماید خبائث را بر آنها حرام کردیم. خب چون حرمت به ذات خورده، قبلا هم این بحث ما داشتیم که حرمت به فعل باید بخوره، به افعال مکلفین، اما حرمت چون به ذات خورده مقصود جمیع منافع هست، یک احتمال اینه. اینا حتما اینطوری معنا کردن یحرم علیهم جمیع منافع الخبائث. خب این مدفوعات چه مسلم از خبائث، خبائث پلیدی، اونی که طبع انسان از او اشمئزاز داره، مسلم این از خبائثه. خب این آیه هم میگه تمام منافع خبائث حرام، خدا حرام کرده. یکی از اون منافع عقل، یکی از اون منافع فروش، خرید، اینا همش منافع، همه اینها حرامه طبق این آیه. مرحوم شیخ جواب میده، میگه نه، یحرم علیهم الخبائث معناش یحرم علیهم اکل الخبائث. درسته اجر حرمت به ذات بخوره جمیع المنافع مراد میشه، اما اون زمانی که قرینه نباشد، مطلق باشه. اما اینجا قرینه داریم، ادامه آیه قرینه است، اینجا منظور اکله. ادامه آیه این است که خدای متعال میفرماد یحل لهم الطیبات. طیبات به اون خوردنی هایی که لذیذه میگن، خوردنی هایی که پاک و لذت داره میگن. خب یحل لهم الطیبات مسلم اکله، حلال کرده خدای متعال بر اونها خوردن طیبات رو. به قرینه اون اینجا معنا میکنیم یحرم علیهم اکل الخبائث، پس به درد شما این آیه نمیخوره. مراد خوردنه، ما هم خوردن خبائث رو حرام میدونیم. دو تا حدیث هم هست چه ممکنه به اینها استناد بکنن مرحوم شیخ مفید السلار. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، خدا وقتی یه چیزی رو حرام بکند ثمنش رو هم حرام میکنه. خب اینجا هم مدفوع خوردنش حرامه، پس این مدفوع حرم شيئا حرم ثمنه، خرید و فروش هم حرامه. ما این حدیث رو قبلا معنا کردیم، معنای حدیث این نیست که هر چیزی خوردنش حرام باشه پس بیعش هم حرام. هر چیز خوردنی خوردنش حرام باشه، هر چیز نوشیدنی نوشیدنش حرام باشه، حرم شیئا یا جمیع المنافع باید حرام باشه یا منفعت مقصوده باید حرام باشه. مدفوع منفعت مقصودش حرام نیست، منفعت مقصودش آتش روشن کردن، کود استفاده کردن. اونی که حرامه خوردنه، ما هم قبول داریم خوردن حرامه، ولی خوردن منفعت مقصوده مدفوعات نیست که بگیم چون خوردن حرامه پس ثمنش حرامه. مثل تین، بحث خاچه، خاچ هم خوردنش حرامه، اما نتونستیم با این حدیث ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه فروش خاک رو حرام کنیم. چرا؟ چون حرم شيئا یا باید تمام منافعش حرام باشه بگیم شیء و حرام کرد، یا منافع مقصودش حرام باشه بگیم شیء و حرام کرد. منفعت نادر حرام باشد لا یستک حرم شیئا، دیگه نمیشه حرم شیئا. این بحث تقریبا تمام شد. ما خرید و فروش مدفوعات پاچ رو حلال میدونیم. فرعون الاقوات جواز و بیع الارواس، ارواس همان مدفوعات، در نجس میگن ازره، در پاچ میگن ارواس. ارواس پاچ اقوا این است بیعش جایزه. التی اون ارواس پاچی که ینتفع بها منفعتا محللتا مقصوده، در جامعه از اون ارواس انتفاع میشه، استفاده میشه، اونم استفاده مقصود نه استفاده نادر، اون هم حلال. پس معیار جواز بی در این هست. و ان الخلاف نفی الخلاف فیه، ان یعنی کتاب خلاف نزد من نبوده، از کتاب خلاف شیخ طوسی نقل شده چه لا خلاف فی الجواز، چی در این کتاب مرحوم شیخ طوسی فرمودستم بین فقهای ما اختلافی در جواز نیست. و حکی ایزن عن المرتضی، همچنین از سید مرتضی از ایشون حکایت شده چه الاجماع علی الجواز، چه ایشون فرموده اجماع هست بر این چه جایز بیع ارواس. فقط دو تا فقیه اینجا مخالفت کردند. پس اون اجماع در مقابل این دوتا فقیه. و عن المفید حرمت و بیع الازره و الابوال کلها. از مفید، شیخ مفید نقل شده که حتما کتاب المقنعه شیخ مفید نزدش نبوده، به همین خاطر نفرمود و فل مفید یا فل مقنعت المفید، از مفید. لیکن این حرف در مقنعه هست، المقنعه کتاب فقهی شیخ مفید، اونجا هست یا حرمت و بیع الازره و الابوال، تمام مدفوعات بولها حرام است فروشش الا بول الابه. و حکی ان سلار ایزن. خب این دو فقیه بزرگوار بر حرمت این مدفوعات پاچ مستندشون چیه؟ لا اعرف مستندن لزاله چه لا دعوا. من مستندی برای این فتوا نمیشناسم مگر ادعا بشه ان تحریم الخبائث فی گودیتا. در این آیه چه خدای متعال خبائث رو حرام کرده، یشمل تحریم بیعها، شامل تحریم بیع خبائث هم بشه، چون یحرمو به ذات متعلق شده، خدا خبیث ها رو کلن حرام کرده. چه چیزشو؟ آیا خوردنشو، فروختنشو، صلحشو، هدیه دادنشو؟ چون مطلقه ایشون میفرماید هرگاه حرمت به ذات بخوره منظور جمیع منافع هست یا منافع مقصود است. خب بی از جمله جمیع منافع هست، از جمله منافع مقصود است، پس حرامه. و قوله ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، چه این حدیثم توضیح دادم. و ما تقدم من روایت دعایم اسلام، همچنون روایتی از دعایم الاسلام بود، هر چیزی که اصلش حرام باشد بیعش میشه حرام، محرما اصله بیعش میشه. و غیرش این احادیث شبیه اینه، یعنی از حرمت، حرمت الشی، حرمت البی نتیجه گرفتن در احادیث. یه ما همین احادیث رو قبول داریم، از حرمت الشی حرمت البی نتیجه بگیر، اما حرمت الشی رو خوب معنا کن. حرمت الشی حرمت منافع مقصوده است، حرمت جمیع المنافع هست، از این دوتاست. حرمت منفعت نادره حرمت الشی نمیگوین. در این مثال ما هم این که خوردن مدفوع حرام است، این اصلا خوردن برای مدفوعات منفعت اصلا شمرده نمیشه، چه سلم نا هم باشه منفعت نادر است. اون منفعت مقصوده عرفی برای مدفوع خوردن نیست، برای مدفوع آتش روشن کردن، سکود دادن برای زراعات و این گونه چیزا. و یرد و علل اول، اشکال وارد میشه بر اول. چه چیزی وارد میشه اشکال؟ ان المراده به گرینت، مراد از تحریم الخبائث به گرینه مقابلش با آیه یحل لهم الطیبات، چون اونجا مسلم طیبات یعنی معکولات پاچ و لذیذ، خدای متعال معکولات پاچ و لذیذ رو خوردنشو حلال کرده، پس اینجا خبائث رو خوردنشو حرام کرده. پس مراد به گرینه ادامه آیه مقابل آیه اکل است، لا مطلق المنافع. اگر گرینه نبود حرف شما درست بود، اما چون گرینه داریم اکل رو در تقدیر میگیریم. یحرم علیهم اکل الخبائث، پس به درد شما نمیخوره. و فی النبوی و غیرهی، در حدیث نبوی و غیر نبوی که آوردید، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، توضیح دادم دیگه، شما حرمت الشیء رو خوب معنا کن. ما عرفت من ان الموجب لحرمت الثمن حرمت عین الشیء. بله قبول داریم، این حدیث رو قبول داریم، ولی مورد ما از صغریات این حدیث نیست. روشن شد قبلن که اونی که موجب حرمت ثمنه حرمتش عین شیه. حرمت عین شیه یعنی چه میگن این شی حرامه؟ آخه حرمت به فعل میخوره، به ذات خورده. چه میگن؟ به حیث یدلو، طوری که دلالت میکند الا تحریم جمعی منافعی، جایی که تمام منافع شی حرام باشه، اول منافع مقصودت الغالبه، یا منفعتهای عرفی غالب حرام باشه، اون موقع میشه استعمال کرد حرمت و شی. درسته، اما در ما نحنفی از مصادیق حرمت و شی نیست. درست خوردن مدفوع حرامه، ولی این که خوردن مدفوع حرامه نمیشه گفت مدفوع حرامه. این اصطلاحو نمیشه استعمال کرد. دقت کنید به حرف من. میشه گفت الخمر حرامون، ولیکن نمیشه گفت الغائط الطاهر حرامون. این نمیشه استعمال. چرا؟ الخمر منافع مقصودش حرامه، یعنی شربش حرامه، پس میشود عنوان حرمت رو به خمر نسبت داد، حرمت و شی میشه گفت. اما چون مدفوع پاچ منفعت مقصودش حلال حرام نیست، نمیشه گفت الغائط و طاهر حرامون. مثال دیگر، آیا میشه گفت التین و حرامون؟ نمیشه، چون التین منفعت مقصودش حلاله، منفعت نادره، یا اصلا منفعت هم حساب نکنیم، اون خوردن تین حرامه، اینجا منفعت مقصوده نیست، منفعت نادرم بعضی ها میگن نیست، در هر حال منفعت نادرم باشه، منفعت نادره مجوز استعمال حرمت به شی نیست. نمیشه گفت التین و حرامون، نه تین حرام نیست، اکل و تین حرامون، باید اونجا فعلو بیاریم. اما جایی مجوز داریم که فعلو نیاریم، حرمت رو به شی خود ذات نسبت بدهیم، که یا جمیع منافع حرام باشد یا منفعت مقصود حرام باشد. پس و منفعت روس لیست هی الحقل المحرم، منفعت روس، روس یعنی مدفوع پاک، این چه خوردن حرام، خوردن نیست چه حرام باشه، بله خوردنش حرامه، ولی این منفعت مقصوده روس حساب نمیشه. فهو کتین المحرم، مثل تینیسه خوردنش حرامه، چما عرفت ثابت. المسئله تو سالزه، مسئله دوم تمام شد، بحث ما مربوط به عذره نجس بود، این فرع هم از باب تکمیل بحث بود. خون هم دو نوع داریم، خون نجس، خون پاچ. اصل بحث در خون نجسه، خون نجس مثل خون انسان، مثل خون حیوانات غیر مزکا، مثل خون حیواناتی که تسکیه میشه ولیکن بیرون میاد، اون مقداری که به حد متعارف بیرون میاد، اون بیرون اومده ها خون نجسه، ولی اونی که داخل بدن حیوان مونده خون پاچه. بحث خوردن نیست، خون پاچ و نجاسته. خون حیواناتی که جهنده نیست خونشون، اونا هم خون پاچن، مثل ماهی. پس ما خون پاچ داریم، خون نجس داریم. خب خون نجس ایشون میگه خرید و فروشش حرامه، چون اجماعیه و اخبار سابقم چه میگفت نجس فروشی حرامه شاملش، تحول و قول میگفت چه وجوه نجس رو نمیشه فروخت، اینم همینطور است. خب این قابل تحقیقم است، با معیاری که ما برای بیگفته ممکنه بیایم بگیم که خون ولو نجس منفعت مقصودش خوردن نیست، الان معاصر، قبلا ممکنه در جاهلیت خون میخوردن، اما الان چه منفعت مقصوده خون نیست، منفعت مقصوده تزریق به مریض هاست، منفعت مقصوده یه چیزهای دیگریست. ممکنه بیایم بگیم چون بحث خوردن نیست، نجس خوری حرامه، استفاده از نجس حرام نیست، پس منفعت مقصوده ممکنه حلال باشه، حرام نباشه، چون خوردن چه نیست. بیاییم حکمو عوض کنیم، بگیم موضوع الان از منفعت غیر مقصوده یا منفعت مقصوده محرمه خارج شده، شده منفعت مقصوده محلله. در هر حال این جا برای بحث داره که ما بیاییم فروش خون رو حتی جایز بدانیم. خب اونجا جواب باید بدیم چه اون تحف العقول رو چه کار کنیم. اونایی چه تحف العقول رو سندشون رو ضعیف میدونن میگن خب ما تحف العقول رو چه قابل استناد نمیدونستیم تا نیاز به جواب باشه، حدیث مرسل یک اعتبار نداره. این اجماع و اینها رو هم ممکنه جواب بدیم که این اجماع بر اساس این بود که منفعت مقصوده برای خون اکل بود، اجماع بر این موضوع بود که خون منفعت مقصودش حرام است پس بیعش حرام است، به این نحو بود اجماع. یعنی اجماع مبناش بر اساس عدم وجود منفعت مقصوده محلله بود. الان چه این عوض شده، همین خاطر من یه مقدار بحث رو طولانی دادم، یعنی مباحث دیگری هم مطرح کردم تا زمینه باشه اگر بخواید تحقیق کنید. خب خون پاچ، این خونه نجاست میشه، میفرمایید خون پاچ هم خب نجاستش مشکل نداره، نجس نیست، تا بیاییم با حدیث تحف العقول و اون عناوین عام بگیم بیعش حرامه، اونا میرن کنار. اما مشکل در خون پاچ ممکنه بیاییم بگیم منفعت مقصوده نداره. خب خون مثلا گوسفندی که داخل شکم گوسفند مونده، داخل بدن گوسفند مونده، خب ولو فشار بدید و خون جمع کنید، ازش چه استفاده میخواید بکنید؟ منفعت مقصودش چیه؟ مگر اینکه بیاییم بگیم نه الان منفعت مقصوده هم داره، از خون مثلا در رنج رزی در صنایع دیگر استفاده میشه. اگر منفعت مقصوده حلالی برای خون در نظر بگیریم غیر از خوردن، چون خوردن خون حرامه، چه پاچ چه نجس، خون از خبائث پاچشم. اما اگر منفعت مقصوده عرفی داشته باشه خب ممکنه جواز برای بی بدیم. اما صغرویان محل بحث، صغرویان یعنی چه؟ یعنی واقعا رنج رزی برای خون منفعت مقصوده است؟ یعنی مردم در بازار میان خرید و فروش میکنن خون رو برای رنج رزی، یا نادرن یه فردی ناچار باشه مثلا پول کم داشته باشه نتونه بره رنج بخره اینو استفاده میکنه؟ آیا خون منفعت مقصوده داره در رنج رزی یا نداره؟ بیع متعارف حساب میشه یا نه؟ این بر اساس صغرا باید بحث کنیم. کبراشو قبول داریم، اگر برای خون پاچ منفعت مقصوده حلالی پیدا بشه خون پاچ مانعی برای جواز بی ندارد. المسئله الثالثه، یحرم المعاوضه على الدم، حرام است معاوضه. معاوضه رو توضیح دادیم، هم از بیعه، صلح هم معاوضه است، هبه معوضه هم معاوضه است، بیعه هم معاوضه است، اینا همشون میانه مقابلش عوض بگیری، چه با به شکل بی، چه به شکل مصالحه، چه به شکل مثلا هبه معوضه. فعلا میگه معاوضه حرام است بر خون بلا خلاف. بل ان نهایه و شرح الارشاد، نهایه و شرح ارشاد لفخر الدین، ارشاد الاذهان مال علامه حلی است، پسرش فخرالدین که ملقب به فخرالمحققینه، کتاب پدر رو شرح کرده، کتاب ارشاد رو، ارشاد الاذهان رو، حاشیه مانندی هست. البته شرح طولانی ارشاد الاذهان مال مقدس اردبیلی است، اون شرح طولانیه، اما شرح مختصر حاشیه مانند و پسرش شرح کرد. نهایه و شرح الارشاد لفخرالدین و تنقیح، این در این سه تا کتاب اومده الاجماع علیه، اجماع هست بر حرمت، و یدل علیه الاخبار السابقه، بر این حرمت احادیث سابق هم دلالت میکنه. احادیث سابق چی بود؟ همون احادیث عامه، عامه یعنی عنوان کلی نجس رو حرام میدونست بیعش رو، مثل توحف العقول و مثل دعایم الاسلام و اینها. فرعون، اصل بحث ما در رابطه با نجاساته. این فر یعنی خون، چون یه بخشش هم خون پاچه، اونم به عنوان فر بحث میکنیم اینجا. اما دم الطاهر، اما خون پاچه، اذا فرزت له منفعت محلله، اگر براش منفعت محللهی فرض کنیم، چه منفعت حلالی داره. خب این منفعت حلال باید مقصوده هم باشه، یعنی به شکل متعارف هم باشه، نه به شکل منفعت حلال نادر. مثلا چه سبق، مثلا مثل رنج رزی، از خون به عنوان رنج قرمز مثلا استفاده کنن، پارچه ها رو رنج کنن، خون پاچه. لو گل ناب جوازه، اگر قائل بشویم که جایزه، آخه مجال میشه قائل به عدم جواز شد؟ بله، یادتون است آیه یحرم علیهم الخبائث رو بعضی ها معنا کرده بودن کل منافع خبائث حرامه. اگر ما به اون وسعت معنا کنیم، خب از خون هیچ وقت نمیشه استفاده کرد. خون از خبائثه، یحرم جمیع منافع الخبائث. ما معنا رو اینطور نکردیم آیه رو، ما آیه رو معنا کردیم یحرم علیهم اکل الخبائث. اما کسی این گونه معنا کند، ممکنه قائل به عدم جواز حتی رنج رزی بشه. لو قلنا به جوازه، اگر قائل به جواز سبقه بشیم که ما هستیم، پس یه منفعت حلالی برای خون پاچ پیدا کردیم. خب این منفعت حلال باید مقصوده هم باشه، متعارف، عرف، یه منفعت عرفی برای خون معنا کنه. ففی جواز بیعه و چان، در جواز بیع این خون پاچ دو وجه است. اقواهما الجواز، اقوای اون دو وجه نسه جایزه، لانها، چون این خون اینون طاهرتون، یک اینیست نجس نیست، چه یک کالایست پاچ، ینتفع بها منفعتا محلله، از او منفعت حلال میشه برد. این استدلال، لاچن این استدلال باید تکمیل بشه، منفعت محلله مقصوده با معیار مرحوم شیخ، باید اون مقصوده رو هم بیاریم تا مجوز برای بی بشود. خب یه روایتی هست، در اون روایت امیرالمومنین خون فروشی رو حرام کرده، گیدم نزده، مطلق حرام کرده. خب اون حدیث رو چی کار کنیم؟ اولا سندش ضعیف، مرفوع است، یعنی وسطش از اون شخص واسطی تا امام وسطش راوی ها نیستن. علاوه بر سندش دلالتش هم الان بحث میکنیم. و اما مرفوع اطول واسطی المتزمن، اون مرفوعی که متزمن مرور امیرالمومنین، امیرالمومنین از بازار قصابین میگذشت، و نهیهم عن بیع سبعته، از هفت چیز از آنها نهی کرده، گفته این هفتا رو نفروشید، از بیعشون، بیع الدم گفته خون نفروشید، به این قصاب ها گفته خون نفروشید، غدد غده ها رو نفروشید، آذان الفؤاد گوش های دل رو نفروشید، و نخا اون نخا رو نفروشید، و تهال تهال رو نفروشید، خسی و القذیب که ادامه روایته، بیزتین رو نفروشید و ذکر رو نفروشید. این هفتا چیز رو فرموده نفروشید. ادا آخرها که من تا آخرش حدیث رو گفتم خدمت. خب این حدیث رو چه کار کنیم؟ در این حدیث اومده بیع الدم، نها همم بیع الدم. خب میگه این هفتا چیز نشون میده میفروشن قصاب ها برای خوردن، قصاب برای رنج رزی نمی فروشه. این ادامهش نشون بده که فروش برای خوردنه. خب فروش برای خوردن مسلم حرامه، بعدن خواهیم گفت. اصلا یه چیز حلال رو به قصد حرام بفروشی چه به حرامه. شما انگور می فروشی، انگور فروشی حلاله، اما انگور می فروشی به قصد این چه طرف ببره شراب بکنه، این چه حرامه. قصاب هم اینا رو گذاشته میفروشه برای اینکه طرف ببره بخوره، خب این خوردنش به این قصد فروشش حرامه. پس حدیث معناش اینه، نه مطلق فروش ولو به این قصد نه.
می‌فرماید فظاهر و
ظاهر این است که ارادت و حرمت البیع للعقل در این حدیث اینکه بیع حرام است برای خوردن، یعنی شما بفروشید برای خوردن حرام است. آقای قصاب اینا رو نفروش به قصد اینکه ببرن بخورن. ولا شک فی تحریمه، ما هم قبول داریم لا شک فی تحریم این بی للعقل لما سیعجی. این اصلا یکی از انواع چسبه های حرام اینه، خود فروش حلاله لاشم به قصد حرام میشه حرام. لما سیعجی من ان قصد المنفعت المحرمه فی المبی، اگر شما قصد یک منفعت حرام در بی بکنید، این قصد منفعت حرام مثلا قصد شراب درست کردن برای فروش انگور، این موجبون لحرمت البی، اصلا این سبب میشه که بی حرام بشه. بالاتر بل بطلانی، اصلا بی باطل هم میشه. ما پس این حدیث معناش اینه. یه وقتی هم آقای خویی در مصباح الفقاهه آورده برای این حدیث، جالبه در مصباح الفقاهه که درسهای خارج مکاسب ایشونه، بر اساس مکاسب شیخ انصاری تدریس کرده، جلد یک صفحه 55 اونجا آورده که این خونی که در این حدیث هست منظور خون نجسه، چون خون نجس هست که میشه مثلا جمع کرد، خون پاک داخل در بدن گوسفند و عجین شده با گوشت، اینو نمیشه مثلا جمع کرد فروخت. اونی که میشه فروخت اون خون ریخته شده، اون خون بیرون آمده است، زیاد است و میشه جمع کرد و فروخت. پس این دم یعنی دم و نجس، ایشون هم این عبارات رو داره. خب یک فقیهی اومده گفته چه نه، خلاصه خون پاک رو نمیشه فروخت و صرح فی التذکره به عدم جواز بیع الدم الطاهر. در تذکره، تذکره مال علامه حلی است، علامه حلی کتابهای فقهی زیادی داره، لااقل تورک کنید یه ورقی بزنید تا آشنا بشید. قواعد الاحکام، تذکره الفقها، تحریر الاحکام، النهایه، ارشاد الاذهان و تذکره الفقها و مختلف الشیعه، اینا کتاب های علامه حلی هست. و صرح فی التذکره به عدم جان، چرا؟ لاستخباثه، چون از خبائثه، خون از خبائثه. خب خون از خبائث باشه، خوردن جرام میشه دیگه. میگه شاید در زمان مرحوم علامه خون منفعتش فقط در خوردن بود، در غیر خوردن خون منفعتی نداشت اون موقع، به همین خاطر بعده، چون از خبائث خوردنش حرامه، انگار منفعت مقصودش حرامه. اما الان فی زمان ناهازا خوردن خون چه منفعت مقصوده خون نیست، به همین خاطر خوردن خونتون نیست. اگر چیزای دیگری منفعت مقصوده باشه، مثلا در صنعت رنج رزی از خون متنابه بشه استفاده کرد، میشه جایز. و لعله شاید این حرمت که بیع دم حرام جایز نیست، لعله زمینش برمیجه به عدم جواز بیع، لعدم منفعت ظاهرت فی، چون در این خون یک منفعت مقصوده نیست، غیر الاکل المحرم، غیر از خوردنی که اونم حرامه، چون نیست ایشون معتقد شده که پس منفعت مقصوده ندارد، اون سبق منفعت نادر است، پس بیعش حرامه. عرض کردم این بحث صغرویه، ممکنه زمان تغییر بدهد منفعت مقصوده یک شیء رو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.